خیلی سوال
خیلی ساده ولی بله
خیلی سوال فنیه. ببینید، دو روش برای کسب سود در بازار بورس وجود داره. یک، کسب سود تقسیمی. دو، نوسانگیری روی قیمت سهام. کسب سود تقسیمی یعنی چی؟ یعنی وقتی من میرم سهامداری یه شرکت میشم، اون شرکت موظف است در پایان سال مالی خودش به من سود پرداخت بکنه. حالا اگر ضرر بکنه چی؟ خب سودی پرداخت نمیکنه. حالا این سود مشمول چه کسانی میشود؟ مشمول کسانی میشود که روز مجمع تقسیم سود سهامدار شرکت هستن. یعنی چی؟ ببینید سرکار خانم، ممکنه الان شما 360 روز سهام شرکتی رو داشته باشید، بعد بفروشید به من، بعد فردا مجمع تقسیم سود باشه. مجمع جلسه‌ای هست که با حضور سهامداری عمده یا سایر سهامداران برگزار میشه و در مورد آینده شرکت تصمیم گیری میشه. در مجمع تصویب شده است که به ازای هر سهام 100 تومان سود داده شود.
بله.
روز مجمع تقسیم سود سهام دست کیه؟ دست منه. و سود یک سال شرکت رو میدم به من و شما هیچ سودی نمیگیرید. به این سود میگن سود تقسیمی یا DPS. اما رو این سود تقسیمی زیاد افراد نباید حساب بکنن. چرا؟ چون هر سودی که به شما بدهن فردای مجمع قیمت سهام به همان اندازه افت خواهد کرد. یعنی شما فرض بکنید که قبل از مجمع قیمت سهام 500 تومان بوده، در مجمع تصویب شده است به ازای هر سهام 100 تومان سود داده شود، بعد از مجمع قیمت سهام دیگه 500 تومان نیست، 400 تومانه. اون سودی که تقسیم میشه قیمت افت میکنه. بنابراین انگار از این جیبت برداشتن گذاشتن تو اون جیبت. خیلی در واقع روش مؤثری نیست برای کسب سود. روش اصلی برای کسب سود در بازار نوسانگیری روی قیمت سهامه. برم سهام رو در 200 تومن بخرم، در 700 تومن بفروشم. الان سهام خیلی زیادی، من میتونم برای شما مثال بزنم. سهامی که از 80 تومن در طی 89 روز رسید به عدد 400 تومن. ولی خب من حالا چون نمیتونم اسم سهام رو ببرم که جنبه تبلیغ داشته باشه، نمیتونم بگم. وگرنه ما الان سهام هایی داریم که توی 3 ماه 4 برابر شده، 5 برابر شده، 6 برابر شده و البته سهام هایی هم داریم که توی 2 ماه قیمتش نصف شده.
بله اینطور بوده. خب متشکریم. به دوستان بگیم که اینجا همچنان رویش رادیو اقتصاد سرمایه گذاری در بورس چطور و چگونه 3036-37 سامانه پیام کوتاه 2265-2525 شماره تلفن ماست. بریم سراغ پیامک دیگر 0915-6942. گفتن چگونه متوجه بشیم که کی باید بخریم، کی بفروشیم، یا اینکه تا کجا ادامه داره و کجا دست بکشیم، راه نمایی کنید. اینم سوال بسیار.
به همان روش های تحلیل برمیگرده. ما به خاطر اینکه بتونیم رفتار قیمت رو پیش بینی بکنیم، سهام رو پیش بینی بکنیم، باید از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال و تکنیکال استفاده کنیم.
بله.
توصیه این هستش که هر دو روش تحلیل رو ما یاد بگیریم. یعنی افراد موفق یک رویکرد تکنو فاندامنتال دارن. هم تحلیل تکنیکال و هم تحلیل فاندامنتال. اگر این تحلیل ها رو ما مسلط بشیم، بله قیمت قابل پیش بینی هست. حالا خیلی‌ها میگن آقا اقتصاد ما بی‌نظمه، در اقتصاد ما چیزی نمیشه پیش‌بینی کرد. نه اصلا اینجوری نیست. اولا من قبول ندارم بی‌نظمه. دوم اگه بی‌نظم هم باشد به اون معنایی که خیلی‌ها در واقع میگن، در هر بی‌نظمی هم نظم بسیار معنی‌داری وجود داره. آفرین. بنابراین باید تحلیل‌ها رو یاد بگیرن. من توصیه که به این دوست عزیزمون دارم این هستش که یک کتاب یا مقاله یا حالا دوره آموزشی تحلیل تکنیکال رو سرچ بکنن در اینترنت و این دوره رو شرکت بکنن، حتما مشکلشون حل میشه. چون قطعا توی این مجال ما نمیتونیم دقیقاً روش‌های پیشبینی رو بگیم، چون خب امکانات سهمی بستری خیلی بیشتری و زمان خیلی بیشتری در واقع نیاز هست.
خیلی متشکریم. دوستان رو دعوت به همراهی بیشتر بهتر میکنیم در برنامه رویش امروز که تا ساعت 9 در خدمتشونیم. سرمایه گذاری در بورس چطور و چگونه، روش‌ها، نکات مهم سرمایه گذاری در بورس، تحلیل بازار و روش‌هاش، شناسایی ریسک‌ها، فرصت‌های طلایی. دوستان، جناب آقای مهندس مهدیار حاجی علی هم مشاور سرمایه گذاری در بازار بورس، مدرس محترم دانشگاه، پاسخگوی شما هستند. راه‌های ارتباطی هم 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست، 2265-2525 هم شماره تلفن ماست. 202-65-25-25 شماره تلفن برنامه رویش.
کردم خدمت عوامل محترم رویش. سوالی داشتم از مشاور محترم. سرمایه گذاری در بورس نسبت به مسکن چه معایب و محاسنی داره؟ متشکرم، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از سوالی که پرسیدید. بفرمایید جناب آقای مهندس حاجی‌علی.
بله، سرمایه‌گذاری در بازار بورس چه معایب یا مزایای نسبت به سرمایه‌گذاری در مسکن داره؟ نگاه کنید، هیچ جای دنیا به مسکن به دید سرمایه‌گذاری نگاه نمیشه، ولی در ایران همونطور که به خودرو به دید سرمایه‌گذاری نگاه میشه، به مسکن به دید سرمایه‌گذاری نگاه میشه. بازار بورس یک بازار سرمایه‌گذاری تخصصی هست. خب وقتی شما میرید در بازار بورس سرمایه‌گذاری میکنید، اولا سودهای خیلی بیشتر نسبت به بازار مسکن میتونید به دست بیارید. سهامی که میاد در 89 روز 5 برابر میشه، خب شما نگاه کنید خیلی سودش نسبت به مسکن میتونه بیشتر باشه. و البته ضرری هم که میتونید در بازار بورس بکنید نسبت به بازار مسکن باز هم به مراتب بیشتر. ببینید ریسک دو جنبه داره دیگه، جنبه مثبت جنبه منفی. هم که سودش خوبه، ضررش هم حسابیه. حالا افراد با بالا بردن دانش و سطح آگاهیشون میتونن بیشتر مشمول سودها بشون تا ضررها. ضمن این که نقشوندگی بازار سهام نسبت به بازار مسکن اصلا قابل مقایسه نیست. چرا؟ شما الان یه مسکن می‌خری 30% هم رشد می‌کنه، می‌خوای بفروشی، حداقل فرآیندش 1 ماه تا 2 ماه طول می‌کشه. حالا اگر بازار رکود داشته باشه که شاید هم بیشتر. مزیت سوم بورس نسبت به مسکن این هستش که شما با هر مبلغی می توانید در بورس سرمایه گذاری بکنید. با 1 میلیون تومان، 2 میلیون تومان سرمایه خورد، ولی برای خرید یک مسکن شما یک سرمایه شاید حداقل نمیدونم 300 400 500 میلیون تومانی باید در واقع احتیاج خواهید داشت. و این مزیت هایی هست که بازار بورس نسبت به مسکن داره.
خیلی متشکرم. و اما آقای سعید از تهران به 30,036,37 پیمک فرستادید، گفتید که برای انتخاب کارگزار چه مواردی رو باید در نظر بگیریم؟ کارگزار خوب و بد رو چطور تشخیص بدیم؟ بفرمایید.
بله متشکرم، سوال قشنگی هست. ببینید کارگزاری های خیلی زیادی رو ما داریم، اینها بر حسب نوع خدماتی که ارائه میکنن. خب خدمات اصلی این هستش که شما میتوانید در این کارگزاری ها ثبت نام بکنید، خرید و فروش سهام انجام بدید، ولی شاید یه سری خدمات اضافه تر هم برای اینکه رضایت مشتریان افزایش پیدا بکنه یه سری از کارگزاری ها ارائه بکنن. مثلا ارتباط با مشتری خیلی خوبی دارن، میان در سطح بحث های آموزشی مثلا خدمات اضافه تری رو در واقع ارائه میکنن. شاید وظیفه نداشته باشن، ولی خب میان مثلا یه آموزش های مقدماتی هم به مشتری خودشون میدن. خب این کارگزاری ها میتونه مطلوب تر باشه. ضمن این که اگر شما وارد سایت کانون کارگزار بورس بشید، کانون کارگزاران بورس، کارگزاری های مختلف اونجا رتبه بندی شدن بر حسب اعتباری که دارن، بر حسب کیفیت خدماتی که ارائه میکنن. خب شما برید کارگزارهایی که رتبه الف رو دارن اونها رو انتخاب بکنید. اونها خب قبلا فیلتر شدن و کانون کارگزاران بیشتر این کارگزارها رو در واقع بهشون رتبه داده و تایید کرده. بنابراین به نظر من این سایت کانون کارگزاران میتواند مرجع خیلی خوبی باشد که کدام کارگزاری بهتر است و کدام بدتر است.
بله خیلی متشکریم. ضمن این که شماره تلفن برنامه رویش 22-65-25-25 سامانه پیامی کوتاه ما 30,036,37. دوست محترمی 0912-12-58-60 پیمک فرستادن، گفتن که در مورد صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک توضیح بدید. گویا با سرمایه گذاری در این نوع صندوق ها میشه ریسک منفی رو به شدت کم کرد.
بله، نهادهایی هستن که شما میتوانید پول خودتون رو در اختیار آنها قرار بدید، اونها برای شما خرید و فروش سهام انجام بدن. خب این صندوق ها یا درآمد ثابت هستن یا مختلط هستن یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام هستن.
درسته.
خب چه فرقی میکنن اینها با هم؟ وقتی شما میرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام رو در واقع می‌خرید و پول خودتون رو در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنید، اون صندوق پول شما رو می‌گیره، پول بقیه رو هم می‌گیره، مثلا میشه 1000 میلیارد تومان سرمایه. میره یک پورتفوی، یک سبد سهام برای خودش تشکیل میده. حالا اگر اون سبد سهام رشد بکنه، خب اون صندوق رشد خواهد کرد، لذا شما هم سود خواهید کرد. اگر افت بکنه شما هم ضرر خواهید کرد. خب صندوق ها معمولا از کارشناسان استفاده میکنن، یعنی احتمالی که خب سود بکنن به مراتب بیشتر هست نسبت به کسی که هیچ آگاهی در بازار بورس نداره، چون معمولا اینها بالاخره یک تیم مجرب و کارشناسی دارن که میرن سهام میخرن. ولی خب نوعا ما دیدیم صندوق سرمایه‌گذاری زیادی هم مثلا ضرر کردن، پورتفولشون رفته توی ضرر. پس اگر من صندوق سرمایه‌گذاری در سهام رو بخرم، هم میتونم سود کنم هم ضرر. صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت رو اگر بگیرم قطعا سود میکنم و هیچ ضرری نداره، که معمولا سود این گونه صندوق های سرمایه‌گذاری 18% در سال هست.
18%
در سال، یعنی ماهی 1.5%. خب نسبت به سود بانکی خیلی بهتره.
بنده.
یعنی الان افراد اینقدر، خب ما فرهنگ سازی و متاسفانه در زمینه بورس ضعیف بوده و من از شما تشکر میکنم که به این مباحث خیلی اهمیت میدید و امروز هم اهمیت دادید. در واقع افراد نمیدونن که آقا من اگه پولمو ببرم بذارم صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، سال 18% میگیرم، رفته پولشو گذاشته بانک سال 15%، سال 14%، 12%. خب شما میتونید بدون کوچکترین ریسکی در این صندوق ها سرمایه‌گذاری کنید. سومی صندوق هم مختلط هست، یعنی صندوق هایی که هم در واقع درآمد ثابت دارن و هم درآمد متغیر دارن، یعنی روی سهام سرمایه‌گذاری میکنن. خب این جور صندوق ها ریسک رو نسبت به صندوق های سرمایه‌گذاری در سهام که درآمدشون کاملا متغیر هست کاهش دادن، ولی خب درآمدشون هم نسبت به اونها کمتر خواهد.
درسته. سرمایه گذاری در بورس چطور و چگونه؟ اینجا رویش رادیو اقتصاده و حال صدای شما به شماره تلفن 22-65-25-25.
در مورد به صلاح سهام میخواستم صحبت کنم، ببینم این ضمانت بازار بورس چی هست؟
خیلی متشکریم. بفرمایید آقای مهندس حاجی‌علی.
ببینید وقتی شما میرید سهام یه شرکتی رو میخرید، در واقع ما میریم اوراق بهادار میخریم دیگه، میگن بازار اوراق بهادار. اون اوراق چرا بها دارد؟ به خاطر اینکه پشوانه هایی وجود دارد. الان سند خونه شما چرا اوراق بهادار است؟ چون پشوانه داره، پشوانش هم اون ساختمان فیزیکی است که موجود است. حالا اگر اون ساختمان فیزیکی موجودیت نداشته باشه، خب اون اوراق هم هیچ بهایی ندارد. خب وقتی شما میرید برگه های سهام رو در واقع تهیه میکنید، اتفاقی که میفته این هستش که دارید اوراق بهاداری میخرید که اینها پشوانه دارن. پشوانه چیا هستن؟ دارایی های مشهود و نامشهودی که شرکت ها دارن. دارایی مشهود مثل دارایی هایی هستن که قابل رؤیتن، ساختمان، تجهیزات، ماشینالات، خطوط تولید. دارایی نامشهود دارایی هستن که قابل رؤیت نیستن، مثل برند، اعتبار اون شرکت.
درسته.
بنابراین زمانی که ما میریم سهام شرکتی رو میخریم، به واسطه اون پشوانه های فیزیکی و نامشهودی که وجود داره، اون اوراق بهادار است. بنابراین ما میتونیم اطمینان بکنیم که اگر این سهام رو بخریم، میتونیم خب مثلا سرمایه‌گذاری مطمئنی رو انجام بدیم، چون کلی پشوانه وجود دارد. ضمن اینکه خب شرکت ها کاملا پایش میشن، ساختارشون کاملا بررسی میشه، سازمان بورس رو اینها نظارت میکنه، اینها صورت‌های مالی خودشون رو در دوره‌های مشخص ارائه می‌کنن و سازمان بورس و کارشناسان کاملاً مانیتور می‌کنن که آیا اوضاع این کسب و کار این شرکت چطور هست و سایر موارد. بنابراین ما دیدیم که طرف رفته روی مثلا یه صندوق اعتباری، یه بانک اعتباری، مؤسسه مالی اعتباری سرمایه‌گذاری کرده، متضرر شده. کمون که خیلی هم بحثش سال گذشته داغ بوده، تو فلان سایت رفته سکه خریده، ضرر کرده، کلاهبرداری ازش کردن. ولی ما تا حالا ندیدیم که مثلا در بازار بورس بگن آقا این شرکت در بازار بورس بوده کلاهبرداری کرده. ممکنه شما در بورس سرمایه‌گذاری بکنید ضرر بکنید، ولی اینکه آقا من پولام برم در یه شرکتی سرمایه‌گذاری کنم، بعد این شرکت مثلا پول منو برداره کلا بره، تا حالا همچین چیزی اتفاق نیفتاده.
بله.
بنابراین به این لحاظ خب بازار بورس نسبت
امنیتش
به خیلی از بازارهای دیگه امنیت بالایی داره. بله.
خیلی متشکریم. و حالا باز هم صدای دوستان به 22 65 25 25 شماره تلفن برنامه رویش.
سوال بنده این هست که برای ورود به عرصه بورس آیا ما کلاس های حضوری رو به این شرکت کنیم یا کتاب خاصی هست برای این کار؟ اگر هست از کارشناس محترمتون بفرمایید کلاس خاصی رو، کتاب خاصی رو معرفی بفرمایید.
خب این هم صحبت از کتاب خاص بود. بله
ببینید، کتاب خب قطعا مؤثر هست، اما دانش بورس دانش مهارتی هست. من نظر شخصی این هست، در واقع مثل یاد گرفتن رانندگی میمونه. شما اگر بخواید رانندگی یاد بگیرید، خب کتاب بخونید مؤثره، آقا این دنده است، این کلاجه، بعدم کتاب رو شما مطالعه میکنید، میشین پشت رول، کتاب نوشته که به دنده یک بزنید، پای خود رو به آرامی از روی کلاج بردارید، خب تئوری رو یاد گرفتی، ولی تا نشینی یه چند بار خاموش نکنی، یه مربی کنارت نباشه که به صورت عملی با شما کار بکنه، به اون مهارت لازم شما نمیتونید برسید. بنابراین توصیه که من میکنم این هستش که یک کلاس مهارتی رو شرکت بکنن، حالا یا به صورت غیر حضوری یا به صورت حضوری. ولی کتاب هم مؤثر هست، نمیگم تأثیری ندارد. حالا کتاب ها رو اگر بخوایم در واقع معرفی بکنیم، خیلی زیاد هستن کتاب های مختلف که وجود دارن. اگر دوستان سرچ بکنن کتاب های تحلیل تکنیکال، کتاب های زیادی هست. مثلا معروف ترین مرجع تحلیل تکنیکال که وجود داره، کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی هست که یک رفرنس در علم تحلیل تکنیکال هست. تحلیل تکنیکال جان مورفی. یه نکته کوچولو هم خدمت شما عرض بکنم. دوستان عزیزی که میخوان وارد بازار بورس بشن، بازار بورس یه جوری هست که اگر شما نصف و نیمه بلد باشید، خیلی بیشتر ضرر میکنید نسبت به زمانی که اصلا بلد نباشید. صحیح. کسی که بلد نیست، خب میگه آقا تکلیفم معلومه با خودم، میگه بلد نیستم سرمایه‌گذاری نمیکنم. ولی اونی که نصف و نیمه بلده و سرمایه‌گذاری میکنه، خیلی دچار ریسک‌های منفی زیادی خواهد شد.
با یه پیش‌فرض‌هایی وارد میشه که متأسفانه نمیتونه از ذهنش هم پاکش کنه.
بله همینطوره.
بله. و باز هم صدای دوستان رو بشنویم در حالی که رسیدیم به 8:47 دقیقه اینجا رویش رادیو اقتصاد 22652525.
20 سال پیش سهام یک کارخونه رو خریدم. حدوداً الان 20 سال گذشته اما نه سودی بهمون داده، نمیتونیم سهاممون رو بفروشیم. تو سهامم نیست. چیکار باید بکنیم الان؟
بفرمایید، خواهش میکنم.
بله خب سهام های شرکت هایی رو که ما میخریم لزوماً از بازار بورس نمیخریم. خب شرکت های زیادی هستن که اینها سهامی شدن. یه سری از این شرکت ها سهامشون رو در بورس عرضه نکردن، بلکه خودشون سهامشون رو در جامعه در واقع ارائه کردن. این دوست عزیزمون خب دقیقا همین اتفاق براش افتاده، رفته از امور سهام یه شرکتی، سهام یه شرکتی رو خریده و الان میگه بعد از 20 سال هیچ اتفاقی برام نیفتاده. خب توصیه که هست این هستش که این سهام رو بفروشن. حالا چجوری باید بفروشن؟ به امور سهام همون شرکت مراجعه کنن و بگن که من میخوام سهامم رو بفروشم. امور سهام همون شرکت اگر خریداری وجود داشته باشد، سهام شما رو برای شما خواهد فروخت. اگر هم وجود نداشته باشد که فعلا باید تحمل بکنن. لذا ببینید چقدر مهم هست و چقدر مزیت دارن شرکت هایی که سهامشون در بورس خرید و فروش میشه و شرکت هایی که سهامشون به صورت آزاد و خارج از بورس خرید و فروش میشه. وقتی شما در بورس خرید و فروش میکنین، نقشوندگی بسیار بسیار بالایی دارید.
بله.
یعنی اینجوری نیست که سهام رو دستتون بمونه. فاصله شما تا فروش 1 میلیارد تومان سهام شاید فشردن دکمه اینتر کیبورد باشه.
متشکریم. و اما پیامک دوستی دیگر 0912-3374 گفتن لطفاً در خصوص فرایند افزایش سرمایه سهام توضیح بدید.
بله، بحث افزایش سرمایه یک بحثی هست که در تحلیل‌های فاندامنتال خیلی بهش اهمیت داده میشه. گفتیم در تحلیل فاندامنتال ما با استفاده از اخبار و اطلاعات قیمت سهام رو پیش بینی می‌کنیم. خب حالا افزایش سرمایه یعنی چی؟ یه شرکت وقتی میخواد کسب و کار خودش رو توسعه بده، میاد افزایش سرمایه اعلام میکنه. مثلا میخواد یه خط تولید جدید راه اندازی بکنه، میگه من میخوام افزایش سرمایه بزنم. خب افزایش سرمایه نیازمند منابع مالی است. این منابع مالی از کجا میخواهد تامین بشود؟ 4 روش برای تامین منابع مالی وجود داره. لذا ما 4 روش افزایش سرمایه داریم. 1. افزایش سرمایه از محل سود انباشته. شرکت ها وقتی سودها رو تقسیم می کنن ممکن است قسمتی از سودها رو سال به سال نزد خودشون نگه دارن. این سودها که انباشته میشه از محل اون سودها میان افزایش سرمایه رو اعمال می کنن. روش دوم افزایش سرمایه در واقع افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران هست.
درسته.
یعنی به سهامدار فعلی شرکت گفته می شود که شما پول بیارید در این افزایش سرمایه مشارکت کنید. روش سوم هم افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی هاست.
منه.
یعنی چی؟ یعنی یه شرکتی یه زمینی داشته 10 سال پیش 10 میلیارد تومان میارزیده ولی الان ممکنه 100 میلیارد تومان بیارزه، لذا میگه من میخوام افزایش سرمایه بزنم از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، یعنی 90 میلیارد تومان به این ارزش ها افزوده شده. و روش چهار هم که افزایش سرمایه از محل صرف سهام هست، یعنی شرکت میاد برگه های سهامی رو منتشر میکنه و این منابع رو در واقع تامین میکنه.
خیلی متشکریم و باز هم صدای دوستان به 22652525 رویش رادیو اقتصاد، سرمایه گذاری در بورس چطور و چگونه؟
برای واگذاری کارگذاری میخواستم اینم بخوام یک کارگذاری بگیریم از بورس چه باید بکنیم؟
خیلی متشکریم. خب چه باید کرد جناب آقای مهندس حاجی علی؟
برای عقص کد سهامداری کافی هست که شما با مدارک شناساییتون و آخرین مدرک تحصیلیتون هر چه که هست، حتی من شنیدم کپیش رو هم قبول میکنن، به یکی از کارگزاری هایی که به شما نزدیک هستم مراجعه کنید. اگر یک جستجوی رو انجام بدید در واقع کارگزاری هایی که نزدیک محل سکونت شما هستن رو میتونید پیدا کنید. در همه شهرها الان خیلی از کارگزاری ها شعبه دارن. اگر هم دسترسی به سرچ ندارید توی به 118 تماس بگیرید، بگید یه کارگزار بورس رو به من معرفی بکنید. این گونه شما میتوانید در کارگزاری ها ثبت نام بکنید و کد سهامداریتون رو اخذ بکنید.
بله متشکریم. آقای شهرام ساری از قم نوشتن آیا یه فرد عادی میتونه با سرمایه اندک خودش در سرمایه گذاری های بزرگ شریک بشه؟ به 3036-37 پیمک دادن.
فلسفه بورس همین هست، یعنی این که من 2 میلیون تومان بیشتر ندارم ولی میخوام در یک کسب و کار میلیاردی مشارکت داشته باشم، میرم به اندازه 2 میلیون تومان سهام اون شرکت رو میخرم. حالا اگر اون شرکت موفق باشد سود کند، به همون اندازه‌ای که من سرمایه گذاری کردم به من سود خواهند داد. اگر هم خدای نکرده ضرر بکنه، خب من هم مشمول ضرر خواهم شد. خرید سهام یه شرکت یعنی مشارکت در سود و ضرر اون کسب و کار، که حالا ما با تحلیل باید بفهمیم کدوم کسب و کار حالش بهتره، کدوم شرکت موفق تریه که من برم رو اون سهام سرمایه گذاری کنم که کسب سود بکنم.
بله خیلی متشکریم. دوست دیگری پیامک فرستادن که از کجا بفهمم دانش، مهارت و تجربه کافی دارم؟
راهکارش این هست که شما ابتدا معاملات مجازی انجام بدید. اگر سود کردید شاید در ریل یا حسابهای واقعی هم بتوانید سود کنید، چون یه فرقی که خرید و فروش‌های واقعی با پول خود آدم در بورس داره با خرید و فروش‌های مجازی اینه که خرید و فروش‌های مجازی یا دمو روانشناسی نداره، شما استرس نداری، راحتی.
بله.
وقتی راحت شما ترید می‌کنید، خرید و فروش سهام انجام میدید، خب احتمال موفقیتتون بیشتره. که حالا با این استرس ها رو چطور باید در بازار بورس کنترل بکنیم؟ در واقع با یاد گرفتن همون علوم روانشناسی که بهتون گفتم، روانشناسی بازار، روانشناسی خیشتن. لذا ایشون اول دمو یا مجازی کار بکنه، اگر سود کرد یه حساب 300 400 1 میلیون تومانی 2 میلیون تومانی باز بکنه، باز هم اگر سود کرد پله پله سرمایه خودش رو افزایش بده. در واقع برای ورود به بازار بورس ما باید از تکنیک ورود پله‌ای استفاده کنید. یعنی شما اول 2 میلیون تومان می‌ذارید، اگر سود کردید 5 میلیون دیگه هم می‌ذارید، اگر سود کردید 20 میلیون دیگه هم می‌ذارید. بعد یهو چشمتو باز می‌کنی می‌بینی که 100 میلیون تومان در بازار بورس سرمایه‌گذاری کردی. حتما توی سود بودی که این حجم سرمایه رو آوردی دیگه. ولی آماتورا که اینو بلد نیستن چیکار می‌کنن؟ همون اول 100 میلیون 200 میلیون در بازار بورس سرمایه‌گذاری می‌کنه، به واسطه ندانستن یک نکته کوچک یا 50 میلیون تومان رو از دست میده.
عجب. و حالا باز هم 22652525 صدای دوستان در رویش.
سوال داشتم و اون این است که چرا بعضی از کارگزاری‌ها نرخ کارمزدشون بیشتر از بقیه است؟ این یک مطلب. مطلب دوم این که بعضی از شرکت‌ها 2-3 ماه تابلوشون بسته میشه و نمیتونی خرید و فروش انجام بدیم. یه نفر اگه بخواد این سهام رو بخره، مثلا 10 میلیون 20 میلیون خرید کرده بعد 45 روز 50 روز نمیتونه پولشو نقد کنه. اینو از کارشناس بورستون خواهشان بپرسید. ممنون میشم. خدا
خیلی متشکریم از شما. بفرمایید آقای حاجی‌علی.
ببینید، اولا اینکه نرخ کارمزد در کارگزاری‌های مختلف یکسانه. حالا ممکن است یک کارگزاری به واسطه حجم‌های سنگین خرید و فروشی که مشتری داره انجام میده یک تخفیفی رو از سهم خودش در کارمزد به مشتری بده، وگرنه کارمزدها همه یکسانه. کارمزد چقدره؟ حدود 1.5% که 1% در زمان خرید از شما اخذ خواهد شد، 0.5% هم در زمان فروش سهام از شما اخذ خواهد شد، که این 1.5% هم کلش تو جیب کارگزاری نمیره. این 1.5% توش نرخ مالیات وجود داره، سایر هزینه ها وجود داره. بنابراین کسانی که در بازار بورس فعالیت میکنن نگرانی در مورد مالیات هم نداشته باشن. هر درآمدی در بورس به دست بیارید کلش مال خودتونه، چون هر خرید و فروشی که شما انجام دادید اون نرخ مالیات تو اون 1.5% در واقع از شما گرفته شده. این سال اولشون. پس کارگزاری ها نرخ کارمزدشون یکسان هست، ولی خب بله، ممکن است مثلا شما بری صندوق بخری یه کارمزد بدی، بری سهام بخری یه کارمزد دیگه بدی. مثلا کارمزد خرید صندوق ها حدود 0.1% هست، ولی کارمزد خرید سهام مثلا 1.5%. کارمزد خرید مثلا اوراق وام، وام مسکن که در واقع افراد میان بورس خریداری میکنن که وام بگیرن، دوباره مثلا یه عدد دیگه است. ولی خب این کارمزد ها در کارگزاری مختلف یکسان هست. سال دومشون هم این بود که چرا یک سهامی بسته میشه؟ دلایل مختلفی داره. شرکت ممکنه بخواد بره مجمع، ممکنه بخواد شفاف سازی بکنه، ممکنه بخواد صورت‌های مالی رو در واقع ارائه بکنه، ممکنه بخواد افزایش سرمایه بزنه. هر اتفاقی از این دست اگر بخواهد رخ بده، سهام شرکت بسته میشه. و زمانی که سهام شرکت بسته است، هیچ خرید و فروشی رو سهام شرکت نمیتوان انجام داد. بنابراین وقتی شما میخوای سهامی شرکتی رو بخری، ابتدا باید بری اطلاعیه‌های شرکت رو بررسی کنی. اگر قرار است این شرکت مثلا دارم میگم افزایش سرمایه بزنه، ممکن مثلا این فرآیندش یه ماه طول بکشه، 15 روز طول بکشه. یعنی شما 15 روز و یک ماه نمیتونی سهام خودتون رو بفروشید، لذا اگر نمیتونی تحمل کنی سهام اون شرکت رو نخر.
خیلی متشکریم. به 30,036,37 آقای حسین حقشناس از بابل پیمک فرستادن، گفتن که سوالی دارم، آیا میشه سرمایه گذاری در بورس رو شغل خودمون قرار بدیم؟ بحثی که مطرح شده بود.
بله، این بحث رو اتفاقا ما قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با خانم خواجه نوری داشتیم. سرکار خانم، عرض کنم خدمتتون که یه ضرب و مثل خیلی معروفی هست که میگن بورس شغل دوم درآمد اول.
بله.
چرا شغل دوم؟ به خاطر اینکه زمان خیلی زیادی رو از شما نمیگیره نسبت به خیلی از مشاغل. من به جرات میتونم بگم شما اگر کاملا مسلط بشید روی این دانش، شاید با روزی نیم ساعت ماکسیموم دیگه خیلی وسواس داشته باشید، بخوای خیلی وقت بذاری، روزی یک ساعت میتوانید در این شغل فعالیت بکنید. حالا یه سری ها هستن حتی به عنوان شغل اصلی هم بهش نگاه میکنن.
صحیح.
وقتی درآمد اول باشه چرا به شغل به دید شغل اصلی هم نگاه نشه؟ ولی توصیه این هستش که تا زمانی که به یکی درآمد خوب و استیبل پایدار نرسیدن در مارکت در بازار، به عنوان شغل اول انتخابش نکنن. چون مثلا من دیدم دانشجو اومده میگه که استاد من شغل اول همین الان میخوام بذارم که نو بیام تو بازار بورس. خیلی نظرمو جلب کرد. حالا چرا نظرشو جلب کرده؟ یه سمینار 3 ساعته اومده میگه دیگه نظرمو جلب کرد. من میگم این کارو نکن، ابتدا یاد بگیر، یه مدت سرمایه‌گذاری کن، درآمدت که پایدار شد بعد شغل اولتو بذار کنار.
بله، ما یه دقیقه فرصت داریم، اما این سوال رو مطرح میکنم، در حد ثانیه‌ها پاسخ بدید. آیا ممکن آقای اردستانی از مشهد نوشتن، آیا ممکنه که ضرر شرکت اونقدر زیاد بشه که حتی از قیمت سهام هم بیشتر بشه؟
بله ممکن است، مثل یه سری از سهام‌های خودروسازی که الان این اتفاق براشون افتاده.
صمیمانه سپاسگزاریم. در حد ثانیه اگه مطلبیه بفرمایید.
خیلی تشکر میکنم بابت این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید که بتونیم کمک کنیم به فرهنگ سازی برای ورود مردم به بازار بورس.
خیلی خیلی متشکریم از تشریف فرماییتون. آقای مهندس مهدیار حاجی‌علی، مشاور سرمایه گذاری در بازار بورس و مدرس محترم دانشگاه. دوستان، از همراهی شما هم صمیمانه مثل همیشه با رویش ممنون هستیم. تا فرصتی دوباره رویش دیگه، خدا یار و نگهدار شما خوبا باشه.
سالم به علاوه موز شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی شیر موز آلیس، خوشتم و طبیعی شیر موز آلیس. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن.